بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جایی بود که زوج و زوجه بینشون نزاعی در بگیرد، زوجه ادعا کند که استحقاق مهر دارد، زوج ادعا کند که چنین استحقاقی نیست، بدون اینکه تعرضی داشته باشم به اینکه اگر استحقاق هست منشأش چیست و یا اگر استحقاقی نیست منشأش چیست. اینا رو نگن، فقط این بگه من مستحق مهرم، اون بگه نیست. مطالب مرحوم علامه رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم با توضیحاتی که شهید اول و کاشف اللسام داده بودن در خصوص مطالب ایشون. اما شهید ثانی اشکالی گرفته بر فرمایش علامه در تحریر. تحریر یادتونه دیگه، ایشون فرمود که استفسار میکنیم که چرا استحقاق مهر ندارد. ایشون میفرماید و فیه نظر من وجوه، چند تا اشکال داره حرف علامه. احدها ان الاستفسار انما یجب مع عدم افاده الكلام فائده بدونه و قد عرفت ان مجرد الاعتراف بالنکاح مع الدخول له حکم مع الدخول له حکم یترتب علیه فلا یجب الاستفسار و ان کان جایزا. فرماید استفسار از مدعی و یا منکر در دعوا در جایی است که صرف حرفی که اینها میزنن هیچ اثری بر آن مترتب نشود، اونجا باید استفسار کرد. اما در جایی که ادعایی که اینا میکنن، حرفی که اینا میزنن اثر بر آن مترتب بشود، استفسار دیگه اونجا لازم نیست. بله استفسار بکنه اشکالی ندارد، اما واجب نیست استفسار کردن، چون همین حرفی که این داره میگه واجد اثره و همین میشه اثر مترتب کرد، پس باید بر طبق همین الان حکم بکنه بالاخره حرف این درسته یا درست نیست. و ثانی ها تقدیم قولهی لودعت تسمیته ولا یخفا ما فیه. حالا اگر استفسار شد از زوج و زوج گفت که تسمیه صورت گرفته، علامه چه فرمود؟ فرمود اگر ادعا کند که تسمیه صورت گرفته، بحث ما مال بعد دخولها، بعد از دخول، در این صورت قول مرد مقدم می شود، یعنی زن باید اقامه بیانه کند بر این که استحقاق مهر دارد. فرماید لا یخفا ما فیه لأن الاصل عدمها. این حرف اشکالش آشکاره، برای اینکه وقتی این قبول دارد که تسمیه صورت گرفته، اصل عدم چیست؟ عدم ادعای این مرد است. ادعای مرد چیه؟ اینکه زن استحقاق مهر ندارد. اصل ثبوت مهر رو که قبول کردی، چون مهر المسما بوده و اصل این است که این ساقط نشده، پس مرد مدعی است. چرا میگید قول مرد مقدمه؟ باید بگید قول زن مقدمه. فکیفه یقدم قول یقدم قوله فیها و انما هو بالنسبت الیها مدع لا منکر فلا یکون القول قوله. به نسبت به تسمیه میشه مدعی، به نسبت به این که وقتی قبول کرد تسمیه صورت گرفته، به نسبت به این که این مهر پرداخت شده الان دیگه مدعیه، دیگه منکر نیست، پس قول زن باید مقدم باشه. و فی القواعد اطلق تقدیم قول الزوجه فی التسمیت ایزن ولم یذکر ذلک غیره و عموم الیمین علی من انکر ینفیه. میگه در قواعدم همین اشکال هست. و ثالثها حبسه اذا لم یجب حتی یبین. اشکال سوم، الله فرمود اگه ازش پرسیدیم که تسمیه بود یا نبود جواب نداد، حبسش میکنیم تا جواب بده. فانه تعجیل عقوبه لا سبب لها. این دارید الان عقابش میکنی بدون اینکه معلوم باشه بالاخره حق با این هست یا با این نیست. لما ذکرناه من ان الدخول یقتضی حکما فیحکم بما یترتب علیه لأن اقراره بالزوجیت و الدخول یستلزم اقراره بالحق حیث ینتفی عنه الاحتمالان نادران فلا وجه لحبسه. احتمالان نادران چیه؟ همین که ولی یا مولا اونو انکاه کرده باشد، ولی در حال صغر و عسر یا مولا در حالی که این عبد بوده. میگه این دو احتمال احتمالای نادری هم بهشون توجه نمیشه. فلذا وقتی قبول کرد که نکاحی بوده و دخولی محقق شده اجمالاً میدانیم که حقی بر عهده او آمده، یا مهر المسما اگر بوده در ضمن عقد، یا اگر نبوده مهر المثل، بس یه چیزی به عهدهش آمده. شما قبل از این که در این مسئله حکم بکنی گرفتی طرف رو انداختی زندان، برای چه زندانیش میکنی؟ اول حکم کن بعد زندانیش کن. ثم ان کان الواقع خلاف ما یحکم بهی علیه فعلیه ان یبینه و یدعی. این دفع دخل مقدره، اونم این که اگر استفسار نکنیم، چون ایشون گفت استفسار لازم نیست، اگر استفسار نکنیم با قاضی بیاد همین جوری حکم بکنه بر اساس این مطالبی که شما میگید، ممکنه تسمیه ای بوده باشد یا نبوده باشد، در هر کدام اینها حکم فرق میکنه. خب این وقت قاضی داره حکم میکنه برخلاف واقع، چطور میتونه اینجا حکم بکنه بدون استفسار؟ میفرماید که اگر اینجا واقعی هست وظیفه مرد است که بیاد اون واقعه رو بیان کنه، وظیفه قاضی نیست استفسار کنه. اونی که داره ادعا میکنه یا انکار میکنه اون بیاد بیان کنه بگه اینطور بود. وقتی اون نمیگه قاضی بر اساس حرف او داره قضاوت میکنه. قاضی موظف به چیه؟ موظف به ظاهره. این یه ادعایی کرده بر اساس ادعای او داره قضاوت میکنه. حالا این که این ادعا جزئیاتی داشته، خب میخواسته بگه، این به قاضی ربط پیدا نمیکنه که استفسار کنه. حکم میکنه به اصل استحقاق. دعوای زن چیه؟ میگه من حق دارم، اونم همینو حکم میکنه، میگه حق داری. چقدر حق داری؟ معلوم نیست. همون چیزیو که اون ادعا کرده حکم میکنه. اون که نیومده بگه من اینقدر حق دارم، گفته حق دارم. قاضی هم حکم میکنه میگه حق داری. اصل ثبوت حق، بله درست. مقدار، مقدار رو بریم دوباره دعوا کنیم. و الا فانا نحکم بالظاهر و بما یطابق القواعد الشرعیه و الله یتولی السرائر. در اشکال بر مدعای علامه در قواعد هم شهید ثانی اینطور فرموده: القسم الاول من لا اشکال فی قسم اول همونیه که دعوا بر سر تسمیه است. و اما ثانی و هو انکاره الاستحقاق فهو اصل المساله لان القسم الاول و هو انکاره التسميه مساله اخرى لا اشكال في قبول قوله فيه. میگه اون مساله اصلا معلومه، اگه دعوا دارن تسمیه بوده یا نبوده معلومه که در اونجا قول مرد مقدم، دخول و عدم دخول هم مدخلیت در مسئله نداره. اصل مسئله اینجاست که زن بگه من استحقاق مهر دارم، مرد بگه نداری. ثم على تقدیر عدم سماع دعوا عدم الاستحقاق لم يبين ما ينبغي من الحكم. علامه در قواعد فرمود اگر مرد ازش میپرسیم اگر قبول کرد که بتی محقق شده انکارش مسموع نیست. یه خیلی خوب، انکارش مسموع نیست، ثم مازا، حالا چیکار کنیم؟ علامه توضیح نداده انکارش مسموع نیست یعنی چی؟ هل یثبت علیه شیئون او یطالب به جواب آخر. انکارش مسموع نیست یعنی همین که زن گفت دیگه قبول تمام، بیانه هم نمیخواد، اینم قسم نمیدیم. یا این که نه، میگیم آقا این حرفت مورد قبول نیست، یه جواب درستایی با ما بده. و علا تقدیر المطالبه هل یزیق علیه لو لم یجب ام لا، مثل همون حرفی که در تحریر گفت. و مع ذلك بقی قسم آخر و هو ما لو ادعا قدرا و ان قل کما ذکره غیره و ذکره هو فی غیره. یه قسم دیگه هم مونده که متعرض نشده ایشون، اونم این که اگر زن آمد گفت که من از او مهر طلب دارم، مرد در جواب گفت بله، مثلا یک کفه دست گندم از ما طلب داره، اقل ما یتمول، حالا فرض کنید حالا هرچی، میگه اینو اصلا ایشون در قواعد مطرح نکرده، با اینکه در کتابهای دیگرش مطرح کرده، غیر علامه هم مطرح کردن در همین شرایع گذشت که محقق هم اینو مطرح کرده، گفت اگر زوج در جواب بگه که عرزتن، یعنی عرزه گفتیم کنایه از اقل ما یتمول، اون مقدار رو اگر ادعا بکنه اشکالی در تقدیم قولش نیست، در اینجا قول زوج مقدم. میگه اینو اصلا مطرح نکرده. ولا یغنی عنه ذکر و اختلافه ما فی القدر و انه راجع الی. ممکنه کسی بگه خب این که مطرح نکرده دلیلش اینه که بعدن یه مسئله دیگه خواهد آمد که اگر زوج و زوجه با هم اختلاف پیدا کردن در مقدار مهر، زن گفت مثلا مهر من 100 دینار بود، مرد گفت نه خیر 50 دینار بود، اینو بعدن میرسیم بهش، واسه همین اینجا مطرح نکرده. ایشون میگه نه این دوتا مسئله است، این یه مسئله نیست، این مسئله ربطی به اون نداره. لأن تلک مسئلتون اخرى غیر هازهی از اصل هازهی دعواها علیه اصل المهر فیقر منه به درهمن. مثلا دعوایی که در اینجا داریم اینه، زوجه میگه من مهر طلب دارم، زوجه مقدار تعیین نکرده، زوجه مقدار تعیین نکرده، زوجه میگه من مهر طلب دارم، همین گفته من استحقاق مهر دارم، دعوا اصلا همینه. نه زن چی گفته؟ مرد اونو گفته بود، زن ادعاش فقط استحقاق مهره، مقدار تعیین نکرده. مرد در جواب فیقر رو منهو به درهمن، مثلا مرد در جواب اصل استحقاق رو رد نکرده، پذیرفته اصل استحقاق رو، یعنی اصل دعوای زن رو رد نکرده، انکار نکرده. اون گفته مهر طلب دارم، این گفته بله داری، اما مقدارش چقدره؟ مقدارش مثلا یه درهم. و تلک فرضها دعواها قدرن و اعترافه به اقلمه. تو اون مسئله دیگری که بعدن میرسه اینه که زنه میگه من 100 درهم یا 100 دینار طلب دارم، این 100 دینار رو انکار میکنه، پس مدعای زن رو انکار میکنه، بعد اقرار میکنه به اقل از اون، میگه 50 دینار طلب داریم، در حالی که در اینجا مدعای زن مورد انکار قرار نگرفته، در اینجا مدعای زن صرف الاستحقاق بوده، مبلغ نگفته بوده. پس دو تا مسئله هست اینا. و یمکن ان یقال ان دعوا اصل المهر غیر مسموعه بناء على عدم سماع الدعوه و مجهوله فلا بد من تحریرها بالقدر فيرجع جواب فيرجع جوابه بالقدر الى الاختلاف فيه. ممکنه کسی بگه آقا اگه زن فقط بیاد بگه من مهر طلب دارم، میگم پاش برو پیکارت، اینجوری دعوا مطرح نمیکنه. مهر طلب دارم یعنی چی؟ توضیح بده چرا طلب داری، مقدار طلبت چقدره. همینجوری کلی که من مهر طلب دارم چه نشد دعوا، باید بگی چی طلب داری. خب اگر زن اینو گفت، اون وقت مرد اومد گفت نه خیر یه درهم طلب داره، چی میشه؟ همون مسئله ای که دارید مطرح میکنید دیگه، میشه دعوای ده مقدار. و علی هذا فیکون ترکه اجود من قوله فی التحریر بعد ذلک ولا اشکال لو قدره به اقل ما یصلح ان یکون مهرن و قول المصنف، مصنف یعنی شرایع محقق، و لو قدر المهر ولو به عرضت، اگه اینجوری باشه مسئله بهتره اصلا اینو مطرح نکنید در اینجا، احاله کنید به اون مسئله که بعد، نه اینکه اینجوری بیاید مطرحش کنید. خب مسئله مقداری در هم بر هم، جهت در هم بر هم بودنش هم اینه که احتمالات زیادی توش راه پیدا میکنه، انواع و اقسام احتمالات ممکنه در مسئله بیاد راه پیدا بکنه. یه دعوا نیست، شما یه صورت مسئله دارید مطرح میکنید، بعد این صورت مسئله رو دارید تفکیک میکنید به 50 تا مسئله، همه رو نمیشه یه کاسه جواب داد. اگه میخواید جواب بدیم باید بیاییم اینا رو جدا جدا بکنیم، بگیم آقا این یه فرض، این یه فرض، این یه فرض، این یه فرض، همه فرضا رو از هم جدا بکنی یکی یکی جواب بدی، هر کدوم یه جوابی داره، همه رو هم دیگه یه جواب نداره، فرضا مختلفه. حضرات آمدن فرضا رو با هم قاطی کردن، تفکیک نکردن. مثلا علامه که این بینید سه تا قول داره، برای اینکه در هر کتابش یه فرضی رو در نظر گرفته، توی کتاب این فرض رو در نظر گرفته اینجوری گفته، توی یکی کتاب یه فرض دیگر از گرفته یه جور دیگه گفته. اینا رو باید بیاییم از هم تفکیک کنیم، قشنگ معلوم بشه سر کیو میخواییم بتراشیم در هر مسئله، بعد در نتیجه نهایت به این نتیجه برسیم که بالاخره اینجا چی. اما قبل از اینکه بیایم مسئله رو اینجوری توضیح بدیم، یه نکته‌ای باید بهش دقت کرد، اونم این که در کلمات برخی این مطلب منصوب شده به شهرت، مثلا شهید در قایت المراد دیروز دیدیم اینو منصوب کرد به شهرت، برخی دیگر منصوب کردند به شیخ و اتباع شیخ که باز خود شهید این کار رو انجام داده بود. چیو؟ این که در دعوای بر استحقاق مهر بعد از دخول قول مرد مقدم است. گفتم مشهور اینطوری گفته. اینا کجا آمده این مشهور؟ اصلش مطلبی است که مرحوم شیخ فرموده در نهایه، چون اینطور می‌فرماید: متدعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها لم يلتفت الى دعواها فإن ادعت انها جعلته دينا عليه كان عليها البينه وعلى الزوج اليمين. ایشون میفرماید بعد از دخول اگر زن بگه که من مهر طلب دارم، اصلا حرفشو گوش نمیدیم کلا، لم یلتفت الى دعواها، اصلا این دعوا مسموع نیست. اما اگر ادعا کند که این مهر به ذمه زوج قرار داده شده و با این شرط دخول محقق شده، اون وقت میشه چی؟ میشه مدعی. زن میشه مدعی، باید برای ادعای خودش اقامه بینه کنه. برخی از اصحاب مثل ابن براجم تبعیت کردند از ایشون. حالا اتباع شیخ که میگن معمولا ابن براج و ابن زهره و ابن حمزه و اینها رو میگن اتباع شیخ. من غیر ابن براج ندیدم کسی. ابن حمزه اصلا خلاف این گفته. ابن زهره من در کلماتش پیدا نکردم این مسئله رو. نمیدونم چرا میگن اتباع شیخ. به جز ابن براج کس دیگه اینجوری نگفته. مستند ابن حمزه خلاف گفته. حالا عرض میکنم. خود شیخ در مبسوط خلاف اینو گفته. مستند این فتوا بعضی از اخبار که سابقا مفصل ما اونها رو خدمتتون عرض کردیم. پارسال بود یا پیارسال؟ پارسال بود. مفصل اون اخبار رو آوردیم و ذکر کردیم. مبنی بر این که بعد از دخول اگر زوجه ادعای مهر کرد باید اقامه بیانه کند، بر این که استحقاق مهر الان داره. مثلا در سیه عبدالرحمن ابن حجاج اینطور اومده: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، تا میاد میگه قال اذا اهدیت الیه و دخلت بیته ثم طلبت بعد ذلک فلا شیء لها. اگه زنو تحویل مرده دادن، اینم برد خونش، حالا تازه اینجا نمیگه دخول کرد، میگه برد خونش، همین که با مرد همراهی کرد رفت خونه مرد دیگه تمام. نه لازم نیست. ممکنه الان بره تو خونه 10 دقیقه بعد در بیاد بگه آی مهر من چی شد؟ میگن تو دیگه رفتی تو خونه، تو این 10 دقیقه هم نمیشده وعده بکنی. نه نه، دخول بیت همین که همراهی کنه با مرد، ظاهرش اینه، ظاهرش اینه، وگرنه باید میفرمود و دخل بها. چرا فرمود دخلت بیته؟ عرض شود که حالا اینو اصحاب هم کردن بر دخول، اما ظاهر روایت این نیست، ظاهر روایت همراهی کردنه. اما این اخبار رو سابقا عرض کردیم خدمتتون، موردشون در جایی است که مهر المسما تعیین شده باشد و زوجه همراهی کرده باشد با زوج و رفته باشه خونهش، حالا دخول شده نشده هرچی، اما مورد مال کجاست؟ در جایی که مهر المسمایی بوده، اون چیزی که از علامه در تحریر گذشت که فرمود ما استفسار می کنیم از زوج که آیا تسمیه‌ای بوده یا نبوده. اگر گفت تسمیه بوده، اون وقت قول زوج مقدم است. این مستند به چیه؟ همین اخبار. اینکه شهید اشکال گرفت به علامه که حرف عجیبی داری میزنی، اگر زوج گفت تسمیه بوده چرا میگی قول زوج مقدم است؟ باید بگی قول زوجه مقدم است. بله قاعدش اونه، اما علامه چرا گفته قول زوج مقدم است؟ به خاطر روایت، به خاطر روایت داره میگه قول زوج مقدم است. مستعد حرف علامه در تحریر این اخباره، لذا علامه هم این اخبار رو حمله بر چی کرده؟ بر موردی که مهر المسما باشد. فلذا میگه اگر مرد گفت مهر المسما هست، اون وقت قولش مقدم است. عرض میکنه مؤید این حملی که ما انجام دادیم و گفتیم کلام شیخ رو در نهایه باید حمل کنیم بر این مطلب، مطلبیه که ابو الصلاح حلبی در کافی گفته. ایشون میفرماید اذا صحت تسلیم و حمل الزوج الصداقه کان له نقل الزوجه الى بیته ولم یکن لها خیار. اگر تسلیم در زمانی که تسلیم صحیح شد، یعنی چی تسلیم صحیح شد؟ بحث سر این است که حالا قبلش ایشون توضیح داده، زوجه قبل از 9 ساله تسلیمش به زوج واجب نیست، یا بعضی ها میگن جایز نیست. چرا؟ برای اینکه دخول به این زوجه حرام است. حالا این خودش مسئله است که اگر کسی زنی گرفت کمتر از 9 ساله، اگر مطالبه کرد که این زن رو به من تحویل بدید، آیا اینو باید بهش تحویل بدن یا نه؟ این خوش مسئله قبلا راجع بهش صحبت کردیم، الان اینجا بحث ما نیست. حالا این زن تسلیمش صحیح شد، امکان پذیر شد، 9 سالش تمام شد، زوج هم صداق برد تحویل داد، گفت آقا این صداق این خانم، اگر این طور شد واجب است که زوجه همراهی کنه با زوج و باش بره به نقل مکان کنه، بره خونه زوج. ولحل امتناع و تمکین مالم تقبض جمیعه، مختاره مادامی که جمیع مهر رو نگرفته، مختاره که امتناع کنه یا تمکین کنه. و اذا سلمت نفسها و قد قبضت شیئا لم یکن لها غیر غیره الا ان توافقه علی الباقی و تشهد علیه بهی. اگر مقداری از مهر رو گرفت و خودش رو تسلیم کرد به مرد، دیگه بیشتر از اون حق ندارد، یعنی این دخول حد می کند باقی مهر را، الا اینکه با هم توافق کنند که این باقی بر عهده زوج دین باشد، بعدن بده، شاهدم براش بگیره. یعنی چی شاهد بگیره؟ یعنی مدعی اگه بعدن ادعا کرد باید اقامه بیانه کن. فإن ادعت باقیا ولم تكن لها بینه فعلیه الیمین. اگه بعدن ادعا کرد و شاهد نداشت، اون وقت مرد قسم میخوره. چرا؟ چون منکره. مدعیم زن. اما شیخ در مبسوط اینطور فرموده، در نهایه اونطور گفت، در مبسوط اینطور میگه: از اختلف از زوجان فی قبض المهر فقال قد اقبضت کل مهره و قال ما قبضته فالقول قولها سوا ان کان قبل از زفاف او بعده. برخلاف حرف نهایه داره اینجا فتوا میده در مبسوط، میگه قبل و بعد دخول فرقی ندارد، در هر حال اون کسی که مدعی است زوجه. قبل دخول بها او بعده و فیه خلافون، فیه خلافون در بین علمای عامه. و رویه فی بعض اخبارنا ان القول قوله بعد الدخول، یعنی همان چیزی که در نهایه بهش فتوا داده بود. در نهایه چون مطابق اخبار شیخ میگه، همون خبر رو آورده. در مبسوط که میخواد نظر خودش رو بیان کنه میفرماید فرقی نیست قبل دخول و بعد دخول، در هر حال مرد مدعی است، چون در مبسوط اصلا اینجوری ایشون حرف میزن. بله، خلاف که میگه یعنی برمیگرده در مورد عامه. ابن حمزه هم اینطور فرموده: اذا تنازعا فی اقباض المهر فالبینه علی المدعی فی کل حال. پس ابن حمزه در وسیله تبعیت کرده از شیخ در مبسوط نه در نهایه، میگه در هر حال. در هر حال یعنی چی؟ یعنی چه وقتی باشد چه نباشد. بیانه بر کیه؟ علل مدعی، مدعی منظور یعنی کی؟ یعنی زوج. عرض شود سابقا چون مختصر نوشته، وسیله رو خیلی مختصر میخواسته بنویسه، کتاب فتوایی شده در واقع، خیلی فی کل حال. آخه دیگه چه بچه دیگه ای داره؟ مثلا با توجه به حرف بقیه اصحاب که آمدن تو این مسئله تفصیل دادن بین قبل و بعد دخول، معلوم مشکلی دارم که اینجا میگه فی کل حاله، یعنی قبل و بعد دخول دیگه. از اون چیزی که ما سابقا بیان کردیم معلوم میشه که این اخبار رو باید حمل کنیم بر موردی که ظاهر حال موافق است با قبض مهر المسما قبل از تحقق دخول، که آیتون باشه مغنی هم که ما مطرح کردیم اونجا هم میگفت فقهای سبعه هم همین جوری گفتن، فقهای سبعه مدینه. بعد میگفت حملش میکنیم بر اون چیزی که در زمان اونها متعارف بوده که قبل از دخول کل مهر رو تحویل میدادن. سابقا ما هم راجع به این اخبار همین طور گفتیم، در واقع این اخبار موردشون چیه؟ موردشون جاییست که مهری قرار داده شده برای زن، زن آمده بعد داخل شده به خانه مرد، میگه وقتی داخل شد دیگه نمیتونه ادعا بکنه چیزی را که در ضمن عقد قرار داده بود، اون دیگه تمام شد. چرا؟ چون ظاهر حال این است که اونو گرفته و آمده. اما اگر اصلا عقد مهر المسمای نداشته، اونجا که معنی نداره به زن بگیم که ادعات مسموع نیست در مورد مهر المثل. چرا؟ چون مادامی که وقتی محقق نشه اصلا طلبکار نبوده از مرد که بخواد چیزی بخواد. وقتی مهر المسما داره میتونه بگه من پا تو خونه تو نمیذارم تا مهر منو بدی. اما در جایی که مهر المسما نداره زن چی میخواد بگه؟ مهر المثل تا وقتی دخول محقق نشده زن مرد بدهکار نیست، سببش عقد نیست، سببش دخوله. مهر المسما سببش عقده، به مجرد عقد مرد بدهکاره، باید تحویل بده. زن میتونه بگه طلای منو بده من بعد من میام. مهر المثل سببش دخوله، هنوز دخولی محقق نشده، چه میخواد بگیره؟ نه هیچ چی نیست. مهر المتعس، مهر المثل نیست، اونم به شرط دخول، به شرط طلاق. اونم نمیتونه بگه مهر المتع منو بده، میگه هر وقت مطلق شدی اون وقت میده. پس در جایی که مهر المسمایی نباشه، زن اصلا طلبی نداره بخواد مطالبه کنه. پس این روایت ها مربوط به کجاست؟ همش مربوط به جاییست که مهر المسمایی در عقد بوده. پس این اخبار اصلا ارتباطی به اختلاف در استحقاق مهر ندارن، مربوطن به مسئله اختلاف در قبض مهر المسما. اگه هر دو قبول کردند مهر المسمایی هست، عقد مهر المسما داشته، مرد گفت تحویل دادم، زن گفت تحویل نگرفتم، این اخبار موردشون اونجاست، ربطی به مسئله ما نداره. در مسئله ما دعوا سر تحویل و عدم تحویل مهر المسما نیست، دعوا سر استحقاق و عدم استحقاق مهر است، اما از این که مهر مهر المسما باشد یا چیز دیگه. پس اون اخبار رو نباید بیاریم در اینجا داخل بکنیم. حالا پس در مسئله چی باید گفت؟ تفصیلش رو انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمت. انشالله الله علی محمد و آل محمد.